بحث خیلی خوب. آقا جان بچه ها این سوال طولانیه، وقت داریم؟ سوال بکنم یه وقت داریم. چقدر آقای گلبن ماهه. خیلی خوب، سوال کوتاه باید بگردیم اینجا پیدا بکنیم. آقا جان دقت بکن، جناب آقای امیر حسین مدیری
بفرم.
آقا جان به بازیافت فلزات گرانبها به ویژه طلا و نقره از ضایعات، زباله ها و هر چیزی که طلا با آن آمیخته شده چی گفته میشه؟ یک ریخته پیرایی، دو قالکاری، سه زردوشی، چهار ریگیری. کدوم؟ بگی یه بار دیگه شرکت میکنی. دلم میخواست هم جایزه میگرفتی. خیلی خوب گفتی همه رو. ریخته پیرایی، قالکاری، زردوشی، ریگیری. بودو بودو. بودو بودو بودو. بودو بودو.
بودو سه درسته؟
چی؟
سه.
ببین همیشه منو سر کار میذاری. همیشه میام سر چهار رو بایی بیستم. ریخته پیرایی، قالکاری، زردوشی، ریگیری. نکن این کارا رو تو رو خدا. مدیری. مدیری.
ریگیری درسته؟
ریگیری؟ سر چهار را ریگیری؟ ریخته پیرایی، قالکاری، زردوشی، ریگیری.
یک درسته آقا.
آقا ریخته پیرایی چیه؟ میخوام یه بار دیگه شرکت کنی. سر چهار را من اومدم، تو نیومدی. چرا نیومدی؟ کجا رفته بودی؟
دو.
قالکاری؟
بله.
بیا دست قشنگه رو پسر گلم.
خوبی تو.
آفر داداش. ما دیگه زمان کدوم داداش؟ هر دو بله. خیلی خوب. میلاد صادقی عزیزم شما جایزه گرفتی، 4,500,000 امتیاز گرفتی. بله خوشحال باش. خب امیرحسین مدیری حیف شد، خدا وکیلی خوب بودی. یه بار دیگه 100% شرکت می‌کنی. خوبه. آقا نفرمایید، تاج سرید شما.
متشکرم.
مخلص برادر، مخلص بابا، خدا نگهدار. خدا حافظ. سر ساعت 14 فردا چوب خطو بشنوید. خدا حافظ.
چوب خط.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم و روز بخیر خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند رادیو جوان. خوش آمدین به بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی. از شما دعوت میکنم در این فرصت عبور از تاریخ رو بشنوید.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز با سلام و عرض احترام به شما عزیزان، من خسرو معتضد هستم. نگاهی اجمالی خواهیم کرد به علل و عوامل پیدایی انقلاب در سال 1357، 22 بهمن 1357، و در این مورد یک نیم نگاهی هم به گذشته خواهیم کرد و آنچه که سبب شد که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسه و دست آمریکا و انگلستان و سایر کشورهای استعماری از ایران کوتاه بشه. در برنامه‌های گذشته اشاره کردم که سیاست آمریکا در ایران بعد از جنگ جهانی دوم کم کم در حال تغییر بود. یعنی پیش از جنگ آمریکا می‌کوشید بر اساس آیین مونروئه، یکی از رؤسای جمهوری آمریکا در قرن 19 در اوضاع نیمکره شرقی دخالتی نداشته باشه، ولی دو جنگ جهانی باعث شد که آمریکا وارد عرصه جنگ بین المللی بشه، وارد عرصه اروپا بشه، به خاطر اینکه نگران بود که دول انگلو ساکسون یعنی دولت انگلستان، دولت کانادا، دولت استرالیا، دولت آفریقای جنوبی که این سه دولت مستعمره انگلستان بودن، وقتی این دول از بین برن بالطبع دولت آمریکا هم در کره زمین بدون دوست و متحد خواهد بود. ما اکنون سال هاست و دهه هاست از جنگ جهانی دوم دور شدیم. نسل معاصر به یاد نداره، اصلا به خاطر نمیاره که جنگ جهانی دوم چه بود و وقتی آغاز شد چگونه جهان رو در بر گرفت و سوزانید. واقعا شعله های جهانسوز این جنگ تقریبا سراسر جهان رو، ابتدا در اروپا، سپس در عرض شود که آفریقا، سپس در قسمت‌های کشور پهناور روسیه در بر گرفت، در خاور دور هم عرض شود که ژاپن وارد جنگ شد و با حمله به پر هاربر یعنی جزایر هاوایی که در وسط اقیانوس کبیر بود، آمریکا را هم که مترصد بود وارد جنگ بشه به این صحنه کشانید. تقریبا تمام دنیا در این جنگ شرکت کردن که حاصلش حدود 60 تا 70 میلیون نفر کشتار بود، یعنی تلفات نیروی انسانی و میلیاردها عرض شود خسارت به دنیا وارد شد. آمریکا پس از جنگ وارد عرض شود که صحنه سیاست ایران شد. ابتدا رضا شاه یک تلگرافی میکنه به روزولت رئیس جمهوری عرض شود آمریکا و تقاضای میانجیگری میکنه که شما از دو دولت انگلستان و شوروی بخواهید که به حملات هوایی و بمباران و کشتار مردم ایران عرض شود که خاتمه بدن. خودشم خیلی ترسیده بود و حدس میزد که دیگه زمانش تایی شده و باید از ایران بره، که همین اتفاق هم افتاد. اینا رو مفصلا در گذشته گفتم و دیگه تکرار نمی کنم. رضا شاه که میره در دوران قوام السلطنه که نخست وزیر میشه پس از فروغی و سهیلی، یک علاقی داشته قوام السلطنه از دوران نخست وزیری خودش در سال 1301 و بعد باز هم سال 1302 که دوره دوم نخست وزیریش بود، که پای آمریکایی‌ها رو به ایران باز کنه. بدین ترتیب آمریکا وارد صحنه سیاست ایران شد. در برنامه گذشته اشاره کردم که مداخلات زیادی می‌کرد. از یک سو در ایران انگلستان خودشو فعال مایشا میدونست، یعنی همه کاره ایران. از زمان تحمیل قرارداد پاریس که انگلستان پس از بمباران بنادر جنوبی ایران به وسیله ناوگان جنگی خودش، ناوگان بخاری خودش در سال 1272 تقریبا میشه 1856-57 میلادی، این قرارداد بر ایران تحمیل شد، هرات از ایران جدا شد و انگلستان سعی کرد تمام امتیازاتی که روسیه تزاری داشت در ایران به دست بیاره، که پای انگلستان در بسیاری از قراردادهای ضد ایرانی بوده، مثل رویتر، قرارداد باران جولیوس دو رویتر که قرار بود تمام ایران رو شست و رفت و ساخت و آماده تحویل ناصرالدین شاه بده، فکر بسیار غلط و خوشبینی بیجا و بیمورد. بعد از آن عرض شود قرارداد تنباکو که قرار شد تمام توتون و تنباکوی ایران رو عرض شود که یک کمپانی انگلیسی به نام رژی انحصار کنه و صادر کنه، فراوری کنه، که اونم به جایی نرسید. مردم ایران مخالفت کردن. یک شخصی هست به نام لیتن، یک کتاب خیلی قشنگی نوشته، کتاب خیلی فوق‌العاده پرمحتوایی نوشته، قشنگ میگه برای که خواندنیه و جذاب، هر وقت آدم میخونه احساس میکنه این کتاب تازگی داره. در این کتاب فهرست امتیازاتی که دولت ایران به طیب خاطر یا به زور به انگلستان داده آورده شده. اسم کتابش هستش که ایران از حضور مسالمت آمیز تا دست نشاندگی. خیلی جالبه، کتاب ترجمه هم شده، همه جا پیدا میشه. بعد همینطور عرض شود که روسیه تزاری که چقدر امتیاز از ایران گرفته بود، در صدر امتیازات بریتانیا عرض شود که بانک شاهنشاهی انگلیس بود. بعد اداره معادن این بانک بود که هوتم شیندلر، یک دانشمند عرض شود جرمنی، عرض شود که اتریشی، این شخص در خدمت دولت ایران بود، دولت انگلستان یعنی بانک شاهنشاهی اینو گذاشت در رأس اداره معادن. نامه ها شما داریم، گزارش مفصلی از وضعیت معادن نفت ایران تهیه کرده بود که این مقدمه بدبختی ما شد. یعنی ویلیام ناکس دارسی در 1901-1280 امتیاز نفت ایران رو به ثمن بخش، یعنی هیچی، با مبلغ ناچیزی رشوه به مظفرالدین شاه و رشوه کلانتری به اتابک امینالسلطان و سایر وزرا از ایران دریافت داشت و بالاخره نفت ایران در 1905 به جای چاه سرخ در غرب ایران در منطقه مسجد سلیمان در نفتون به ثمر رسید و اولین چاه نفت فوران کرد که موضوعش مفصله. اینا 50 سال ما رو اسیر کرده بودن. یک پول ناچیزی به ایران، جمعاً در این 50 سال 109 میلیون لیره به ایران دادن، در حالی که درآمدهای خودشون خیلی کلان و فقط 280 میلیون لیره به وزارت خزانه داری و دارایی انگلستان به عنوان مالیات داده بودن. جنگ نفت بود. در 1300 چند کمپانی کوچیک آمریکایی اومدن امتیاز نفت در ایران بگیرن که استاندارد اویل کمپانی که شریک کمپانی نفت انگلیس و ایران بود، یعنی همون کمپانی 50 ساله بعدی که در سال 1329 دولت ایران آن را ملی کرد، وارد صحنه شدند و با کشتن ماژور امری کنسولیار آمریکا در ایران باعث شدن که آمریکایی‌ها بترسن و جا بزنن. یعنی انگلستان در مورد مسائل نفت با هیچ کس شوخی نداشت و حتی برای آمریکا کارشکنی میکرد و آمریکایی‌ها هر زمانی خواستن وارد صحنه بشن در مورد نفت ایران با مخالفت شدید انگلستان روبرو شدن، در حالی که انگلستان واقعا مدیون آمریکا بود، چه در جنگ اول و چه بعدها در جنگ دوم. انگلیسی ها ایران و ملک تلق خودشون میدونستن و نمیگذاشتن پای هیچ خارجی جز خودشون به ایران برسه. بنابراین دولت انگلستان و دولت شوروی که ایران رو اشغال میکنن، قوام السلطنه میره و خواهش میکنه یک هیئتی از آمریکا برای امور مالی این مملکت و همینطور امور انتظامی این مملکت به ایران بیان. خب دوستان، صحبت‌های من داره طولانی میشه، اجازه بدید که من این قسمت رو تمام کنم و برم سراغ نقش سه قدرت جهانی یعنی انگلستان، شوروی و آمریکا در ایران و چرا آمریکا در ایران عرض شود که منفور شد. خب دوستان، خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
عبور از تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید: جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازن برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم حالی دلتون خوب باشه. اوضاع مالیتون خوبه؟ خوب نیست؟ خب حالشو خوب کنید، کاری نداره که. البته نه اینکه کاری نداشته باشه، همش دست خودتونه. یه ایده خوب، یه فکر ناب میتونه شما رو از رو زمین بلندتون کنه. اینجا کمکتون میکنیم، اینجا جاییه برای شکوفایی استعداده اقتصادی شما. با من سید مهدی مفیدی در پاراگراف همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
همه چی که نفت نیست، و واقعا همه چی که نفت نیست، باید کم کم به منهای نفت هم فکر کنیم. البته فکر کردیم اما باز کمه، باید بیشتر تو این حوزه کار کنیم. یکی از حوزه های غیر نفتی فرش دست بافه، یکی از سوغات های بزرگ ایران عزیزمون. این بخش اقتصادی رو به اتفاق بشنویم.
هنر نزد ایرانیان است و بس، هنری که افسونه طرح و نقش و رنگ ها رو به نمایش میذاره. زیبایی، ظرافت و نقش و نگارهای این هنر ارزنده به گونه‌ای برای کشور ما منحصر به فرده که به جرأت این هنر رو در مورد کشورمون منحصر به فرد میکنه. آقای رحیمیان، عضو اتاق بازرگانی ایران.
واقعا فرش ایران خب در اقصانقاط دنیا زبانزد خاص و عام هست از نظر هنری فرهنگی، ولی هیچ وقت ای گذاشت نمیشه.
فرش ایرانی در طول تاریخ همیشه از مهمترین کالاهای صادراتی غیر نفتی بوده. این صنعت میتونه نقش بسزایی در تامین ارز کشور داشته باشه. آقای عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران.
گرچه ما تو دنیا رقبای در صنعت فرش برامون ایجاد شدن، ولی هیچ کدوم از اونا تولیداتشون تولیدات کشور ما نمیشه. به همین دلیل من فکر میکنم که اگر واقعا توجه خوبی به این صنعت میشد، شاید ما الان خیلی نگران کاهش صادرات نفت یا کاهش ارزآوری نفت نبودیم و صنعت فرش میتوانست خلأ بزرگی که ممکنه در آینده ایجاد بشه در کشور رو پر میکرد.
ایران جزو 5 کشور صادرکننده فرشه، اما این روزها با چالش‌های زیادی از جمله تهیه مواد اولیه، تولید، تحریم، تغییر سلیقه مصرف کننده در بازار جهانی روبروست. برای کاهش فشار تحریم بر هنر، صنعت فرش نیاز بیشتری به همدلی و همفکری بخش خصوصی و حمایت دولت وجود داره. آقای اقدسی، عضو هیئت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران.
موضوع قیمت تمام شده مواد اولیه و بحث تورمی که متاسفانه در همه این سالها گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و طبیعتاً به مراتب بیشتر از رشد قیمت‌های جهانی بود.
رقبای ما در این صنعت با طرح‌های سرقت رفته روی صادرات رو گرفتن و چه بسا صادرات کشوری مثل چین از ایران هم بالاتر رفته. اگرچه هیچ کشوری هنوز نتونسته رقیب ایران تو زمینه تهیه و تولید فرش باشه، اما کشورهای رقیب هم در این زمینه بسیار فعال شدن. صدای یکی از فعالین صنعت فرش.
فرش‌های ایرانی رو چین هم کپی میکنه، خیلی جا کپی میکنن، ولی اون کپی رو بهتر میخرن. یکی به خاطر رنگ‌آمیزی ها، بعد نقشه ها رو اونا مخلوط میکنن. مثلا یه فرش که میگن تبریز، واقعا نقشه تبریز نیست، ممکنه یه قسمت نقشش تبریز باشه، یه قسمتش از مثلا فرش کرمان گرفته باشه.
خیلی مهمه که گوش بدیم به حرف مشتری. مشتری میگه چی میخواد.
گفته میشه مشکلات قوانین و بخشنامه ها در حوزه صادرات فرش از جمله دغدغه های صادرکننده هاست که با بروز رسانی قوانین این چالش ها رفع میشه. بحث بازاریابی و مارکتینگ هم مطرحه که علاوه بر دولت به عنوان تسهیلگر نقش سیاست گذاری، نیاز به بخش خصوصی هم وجود داره.
اگر مسئولین متولیان این صنعت بتوانند به این موضوع توجه جدی بکنند و حمایت کنند از بافندگان و تولید کنندگان فرش، این صنعت میتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای ارزی کشور باشد.
فرش با سرمایه‌ای اندک ایجاد میشه و به تولید یه اثر ماندگار میرسه که علاوه بر جنبه هنری اون، یک کالای مصرفی هم هست. علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌ها و تبلیغات، روش‌های تجارت الکترونیک هم از روش‌های امروزی جهت معرفی محصولات که در زمینه صادرات فرش هم به کار میاد و به راحتی ارتباطات و فروش محصولات و صادرات رو میسر می‌کنه.
آقا شوخی شوخی با مسائل اقتصادی هم شوخی؟ بله بله که شوخی می‌کنیم، چرا نکنیم؟ بریم بخش شوخی با خبرهای امروز پاراگراف رو بشنویم، برگردیم.
میگم کار کاسبی تو جاده شمال چطور پیش رفت؟
والا رفتیم، بسات رو پهن کردیم، داشتیم خوبم میفروختیم، منتها جای پارک نبود، جاده کم باریک بود، ملت ترمز زده بودن بسات خیابون، یه عده بلال میخوردن، یه عده حرکات موزون انجام میدادن، یه دم در حالی که بلال می‌خوردن حرکات موزون انجام می‌دادن. تا اینکه نفهمیدیم چی شد، یهو پلیس اومد با همکاری ستاد کرونا بند و بساتمون رو به همراه خودمون بار جرثقیل کرد برگردون تهران. نمی‌ذارن آدم کاسبی کنه که. ولی خب انصافا بعدش جاده باز شد. ترافیک داشت سنگین و خطرناک می‌شد. هرچی این وسط ما گفتیم آقا جان ما پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنیم، ما رو نبرین، گوش نکردن که نکردن.
خیلی معذرت میخوام، چطور پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکردیم؟
کارتخان نشتیم دیگه، پول نقد قبول نمیکردیم.
دست گلتون درد نکنه واقعا، بفرمایید اخبارتون دیر نشه واقعا.
خبرهای اقتصادی.
پرداخت 40,000 میلیارد تومان وام کرونا به کسب و کارها.
اخ 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 خوراک خودم، خوراک خوراک.
یه دقیقه ساکت باش، من زنگ بزنم به هوشنگ. الو چطوری هوشنگ؟ خوبی؟ آقا انا اخبار گفت وام کرونا به مشاغل اختصاص میدن. میگم برو یه آشنایی چیزی بده این قیمت این نیسانه رو ببر بالاتر. منم اینور میگم روزی 10-12 میلیون کاسب بودیم، اومدن جمعمون کردن آسیب دیدیم. ببینیم میتونیم یه 200-250 تومن وام بگیریم یا نه؟ آره. ببین نری دو هفته دیگه بیان، یا سری گوش کن منو، سری تا تنور داغه بچسبون، من گیرم این وامه رو نیاز دارم. باشه؟ فدا قربانت، خداحافظ جان. نگاه میکنی
یعنی تو رو باید تحویل یه عده جامعه شناس بدن رو تحقیق کنن انصافا. خیلی موجود پیچیده ای هستی شما.
از من به تو نصیحت، پیچیده باش تا کسی نفهمه در درونت چی میتره.
آفرین.
قصه 2.5 میلیون تومانی وام مسکن رانندگان.
میگم این وام رو بگیر بفروش به ما.
جان
این وام مسکن رو بگیر، یه مقدارشو خودت بردار، باقیشو بفروش به ما، من قسطاشو میدم.
خیلی متشکرم، شامل حال بنده نمیشه این وام.
چرا؟
نمیشه دیگه.
بگو نمیخوام بدم، چی بهانه میاری؟
آقا من که تعارف ندارم، اگه نمیخواستم میگفتم نمیخوام، منتها نمیشه.
بره بابا نازعدار دیگه واسه من در نیار که من خودم سلطان وامم.
آقا اصلا نمیخوام بهت وامو بدم، چی میگی؟
والله خو از اول همینو بگو دیگه.
عجب داستانی داری ما.
سر اون چهار را پیش اون تاکسی نگرده، میخوام اونو سوار شم.
خب بگو کجا میخوای بری برسونم دیگه، چه کاری اینو پیادشون سوار شی؟
باید به جواب پس بدم آیا؟
او ببخشید یادم نبود، همیشه پیچیده باش تا کسی نفهمه در درون چی میگذره.
آفرین.
کی میتونه با زنبور کار کنه آخه بابا؟ ای بابا ما با آدمش کار میکنیم، زبون ما رو نمیفهمه، اذیتمون میکنه. زنبور که دیگه زبون آدمی زادم نمیفهمه، فقط به زبون خودش ویز ویز میکنه. آقا بری اصلا من چرا حرف میزنم، بریم سراغ کارافین امروز برنامه مون که یه زنبور داره و محصولات مربوط به این حشره مفید رو ایشون تولید میکنه. حتی زنبورا زحمت تولیدشون میکشن، ایشون از زنبورا نگهداری میکنن. بله آقای علیرضا سلطانی ها.
علیرضا سلطانی ها هستم از استان البرز. با 3 تا کلونی زنبور عسل شروع کردم در این زمینه. و همیشه رویایی نداشتم که بتونم به اون اهداف بلند مدت خودم برسم که رسیدم. تقریبا حدود 40 سال هست که در این زمینه فعالیت دارم، از سن 14 سالگی تقریبا. این کارم موفق بودم، تونستم یک مرحله یک کاری خوبی برسم. هروشه داره 700 کلونی دارم، مثل مجموعه که با من دارن کار میکنن، چه در تولید ژل رویال و تولید ملکه و به اصطلاح عسل و گرده. هروشه 10 نفر مستقیم غیر مستقیم، حالا خیلی زیاد هستن. حتی تعاونی ها بیشتر کار مشاوره تعاونیشون بحثه، هاشون اصلا کار دیگه شون هم من خدمت دارشون هستن. هروشه سعی و تلاش کردم تو این مدت 40 سال که اطلاعاتی که دارم در زمینه زنبور داریده، کسانی که دوست داشتم بیان تو این شغل کار کنن، اطلاعاتی که کسب کردم در اختیارشون گذاشتم.
با سلام، دهقان هستم. حدوداً به مدت 20 سال تو این شغل فعالیت میکنم. چندین ساله که با آقای علیرضا سلطانی ها در این تعاونی با هم همکاری میکنیم و محصولات تولیدی زنبور عسل ایشون رو خرید میکنیم و در بازارهای محلی و منطقه‌ای و استارتاپ های کشوری به فروش میرسونیم.
خیلی کمال تشکر دارم از زیر مجموعه خودم، چه تعاونی ها چه اتحادیه که تو این سالها ما رو از لحاظ معنوی حمایت کردم و تونستم تو کار خودم علیه حال موفق بشم، بتونم خیلی از جوان ها، خیلی از کسایی که جوینده